أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب. سوگند در ادبیات عرب رایج بود. به مردم حجاز فی الجمله به مسائل فرشته ها معتقد بودند، هرچند برخی این فرشته ها را به جایی که مدبرات امر الهی تلقی کنند به عنوان وسائط و شفعا و بت‌ها حساب می آوردن. قرآن کریم به این فرشته ها سوگند یاد می کند. این وصافات و زاجرات و تالیات یا ناظر به فرشته های مخصوصاً اصنافی از فرشته ها مورد سوگندند یا اوصاف یک صنف خاصی است که اون صنف خاص گاهی دارای وصف صاف است، گاهی زجر است، گاهی تلاوت. مطلب بعدی آن است که این سوگندها را ذات اقدس اله گاهی برای اثبات توحید یاد می کند، گاهی برای اثبات معاد یاد می کند، گاهی هم برای تهذیب نفس و مسائل اخلاقی. برخی ها خواستن بگوین که منظور قسم به این فرشته ها نیست، قسم به آفریدگار فرشته هاست. این سخن تام نیست، برای این که ذات اقدس اله گاهی هم به مخلوق خود قسم می خورد هم به آفریدگار اون مخلوق یعنی خالق. اگر منظور از قسم به مخلوق خالق باشد این تکرار لازم می آید. دستور بارک شمس ملاحظه فرمودید و شمس به زهاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها و اللیل ازا یخشاها و سماع و ما بناها. سوگند به آسمان و سوگند به خدایی که آسمان را بنا کرد، سوگند به نفس و سوگند به خدایی که نفس را مستقل خلق آفرید. از جمع بین سوگند به مخلوق و خالق معلوم می شود که گاهی خدای سبحان به مخلوقهای خود قسم یاد می کند. سرش آن است که این مخلوقها آیت اویند. اگر قسم به آیت باشد این مقسم و به ذل آیه را نشون می دهد. تو بحث های قبلی در ذیل آیه سوره فاطر که ایها الناس یا ایها الناس انتم الفقراء اشاره شد که حمل فقیر بر انسان گل انسان و فقیرون از قبیل حمل عرض مفارق بر موضوع نیست، نظیر الجسم و هارون، و نظیر حمل عرض ذاتی بر موضوع هم نیست، نظیر الاربعت و زوجتون، برای اینکه عرض هرچند ذاتی هم باشد بالاخره در مرتبه معروض نیست. اگر آیت بودن و فقیر بودن نظیر زوجیت اربعه باشد این لازم ذات است و و هر لازمی از مرتبه ملزوم متأخر است و در مرتبه ملزوم نیست. در حالی که آیت بودن و فقیر بودن موجودهای امکانی این چنین نیست که از مرتبه ذات متأخر باشد. سوم، اگر گفته شد الارض آیتون یا الانسان فقیرون، از سنخ الانسان ناطقون نیست که ذاتی او باشد، زیرا این ذاتی ماهیت است و ماهیت چون تابع و فرع است در مرتبه هستی نیست و متأخر از مرتبه هستی است. اگر چنونچه آیت بودن و فقیر بودن برای انسان از سنخ ذاتی ماهیت باشد، چون ماهیت بعد از هستی است و بعد از وجود است، لازمش این است که این آیت بودن و فقیر بودن در مرتبه قبل نباشد. چهارم، اگر گفته شد الارض آیتون یا الانسان فقیرون، از سنخ الانسان موجودان است که ذاتیه به معنای هویت است، نه ذاتی معنی ماهیت. یعنی این شی در هویت خود به خدا محتاج است، این شی در هویت خود آیت و نشانه خدای سبحان است. اگر هر موجودی ذاتن آیت خداست، سوکند به آیت نشانده سوکند به ذل آیه هم خواهد بود. پس از دو منظر ذات اقدس اله به این آیاتش سوکند یاد میکند. یکی نظم خاصی است که انسان را به ناظم واحد هدایت میکند که در بحث دیروز گذشت، یکی این که این مظهر او صورت مرآتیه اوست و او را نشون میدهد. لذا به این امور گاهی برای اثبات توحید ربوبی قسم یاد میکند، مثل سوره صافات، گاهی برای اثبات معاد قسم یاد میکند، مثل سوره زاریات و برخی از سور دیگر، گاهی هم برای تهذیب نفس به این امور سوگند یاد میکند. در سوره مبارکه زاریات به همین امور قسم یاد شده است برای اثبات معاد. و زاریات زرون، فالحاملات وقرن، فالجاریات یسرن، فالمقسمات امرن، ان ما تو عدول لصادق، که متاسفانه با این وضع این ان با ما متصل نوشته شده. این ان اسم حرف مشبه فعل است و ما اسمشه. این از قبیل انما الاعمال بالنیات اینا نیست که متصل نوشته بشه. که به هر تقدیر انما توعدون لصادق، یعنی مسئله معاد است. مشابه این در سوره مبارکه مرسلات است که فرمود بل مرسلات عرفن فالعاصفات عصفن والناشرات نشرن فالفارقات فرقن فالملقیات ذکرن عذرن او نذرا ان ما توعدون لواقع، که اونجا هم انما نوشته شده. خب گاهی این امور برای سوگند نسبت به توحید است، مثل سوره صافات محل بحث است، گاهی برای اثبات معاد است، مثل سوره زاریات، مرسلات و مانندان، گاهی هم اصل سوگند حالا به فرشته ها نبود، به آسمان و زمین و مانند آن است که برای تهذیب نفس است. که در سوره بارکه و شمس فرمود بعد از این امور چند گانه قد افلح من زکاها، سایر موارد هم این سوگند ها هست. مطلب دیگر این که ذات اقدس اله اوصافی را برای فرشته ها مشخص کرد، یسبح الرعد بحمده و الملائکت من خیفته، که این فرشته ها را همراه با رعد و برق و امثال ذالک ید کرد. بعضی ها رسالت اونها در رعد و برق است، برخی ها رسالت اونها در تنظیم بادها و نکاح بین ابرها و باردار کردن ابرها و بارش ابرها و مانند اونهاست. این زلزله ها، این رعد و برق ها، این سونامی ها، این سیل ها همشون جزء برنامه های مدبرات امرن که کارها تقسیم کردن. بخشی از این فرشته ها مأموریت اونها فراشی طالبان علم است. این روایاتی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن مرحوم کرنی رضوان الله علیه نقل کرد، بخشی از اون روایات را مرحوم صاحب معالم در مقدمه معالم نقل کرد که اینها اولی اجنحه هستند. ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، این رو بارها ملاحظه فرمودید که این بزرگانی که این روایات را در کتاب اصول و فقه و امثال ذلک نوشتن برای اینکه روشن کنند فراش حوزه های علمی فرشته ها هستند. یه سلسله فرش هاییست که تو مسجد ها و حسینی ها و مدرس هاست که خادمان بشری عهده دارند، اما اون فرش حقیقی به وسیله فراشان حقیقی است و اون بالهای ملائکه است که اون بالها را فرشته ها زیر پای طالبان علوم قرآن اطرت پهن میکنن که ان الملائکه لتزع اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. کسی که معالم تدریس میکند حتما سعی کند این مقدمات را هم تدریس کند. به هر تقدیر در مقدمه معالم هست، مرحوم کلینی اصلش این روایت نقل کرده که فراش حوزه های علمی یه عده از این صافاتن، یعنی فرشتگانی هم که پرها را پهن میکنن، صف بندی میکنن، صاف میکنن تا اینکه طالبان علوم روی این پرها بنشینن. پس بله دی، چون قرآن کریم از خود اینها اوصاف اینها ذکر کرد که نحن صافون، تو بحث دیروز خوندیم دیگه، فرمود و ما منا الا له مقام معلوم انا نحن صافون. در همین سوره مبارک صافات بله صف دارن، اما صافات که در همین سوره مبارک صافات وصف اونها را ذکر کرد، فرمود و ما منا الا له مقام معلوم و انا نحن صافون. این سوره مبارک صافات وقتی اوصاف اینها را ذکر میکند، فرمود ما جزء کسانی هستیم، هر کدام از ماها یه مقام معلومی داریم و صف بسته در اختیار ذات اقدس اله هستیم. در همین سوره مبارک صافات که این آیه در بحث دیروز گذشت، آیه 165 این بود و انا و ما منا الا له مقام معلوم و انا نحن صافون و انا نحن المسبحون. این اوصاف است که در همین سوره برای فرشته ها ذکر میکند. البته احتمال تطبیق بر سایر موصوف هم هست، ولی ظاهرش همین فرشته ها هستند. در اون قسمت که ان الملائکه در سوره مبارکه فاطر فرمود اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع، همه اینها که دارای جناح و بالند تزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، این رو گفتن که فراش ها به این طالبان علوم سه تا پیام دارن. پیام اولشون این است که ما این بالها را پهن کردیم تا به شما بفهمانیم که باید بال پیدا کنید، بال بزنید، پر پیدا کنید، پر در آورید. این یک. دوم اینکه ما این بالی که داریم، پری که داریم، ازش استفاده میکنیم، با این پرواز میکنیم. شما هم که پر در آوردید باید پرواز یاد بگیرید، جهش و حرکت یاد بگیرید. این دو پیان دوم. سوم آن است که ما که بال داریم، پر داریم، پر میکشیم، پرواز ما در جهت نیست، از جهت است. ما هرگز از شمال به جنوب بیاییم یا از شرق به غرب برویم اینطور نیست. اون که از شمال به جنوب میاد یا از شرق به غرب میاد، او دنبال طعمه است. ای به طمع طعمه تو طالاب ها میگرده، ما اون نیستیم. او در جهت حرکت میکند، ما از جهت حرکت میکنیم. ما از این جهات چندگانه بیرون میاییم، به الهی فکر میکنیم. این رسالت و پیام فرشته هاست که به طالبان علوم علم الهی میدن، میگن ما فراشان شما هستیم تا شما این سه کار را انجام بدید. پر در بیاورید اولا، پرواز یاد بگیرید ثانیا، از جهت پرواز کنید نه در جهت ثالثا. پس اگر یه روحانی به دنبال نخود سیاه بود، این نه تنها حق دیگران را ادا نکرد، حق فراشانش هم ادا نکرد. اون که از علوم الهی طرفی نبست، یا بست یهوم و هوم نفسهی بود، این حق این فراش ها را هم ادا نکرده. در قیامت در برابر این فراش ها هم مسئوله. به هر تقدیر این صافات پرهاشون رو پرح میکنن به همین منظور. جای دیگه هم جا هست، ولی اونجا که نمیرن فراشی کنن که. اینا میان تو مسجدها، حسینیه ها، مدرسه ها، اونجا که قال الله، قال رسول الله، قال الامام، قال کذا و کذا مطرح هست، پرها رو پهم میکنن. اینا میشه صافات. پس بنابراین اونهایی که سونامی ایجاد میکنن، زلزله ایجاد میکنن، یه سلسله تدبیرات خاص داره. اینا که کارهای و تالیات دارن و الملقیات ذکران دارن، اینا یه سلسله برنامه های مخصوص دارن که و تالیات ذکران داریم و الملقیات ذکران داریم. اینا کسانی است که با علوم الهی و مأموریت های نبوی و ولوی و اینها مرتبطن. خدا به اینها سوگند یاد میکند برای تبیین مسئله توحید که فرمود ان الهکم لواحد. اونها اصل اله را قبول داشتن، منتها در آله که مدبرات امر بودن اونها را آلهه میپنداشتن. اگر کسی جهان را به عنوان فعل خدا بداند، ما علم غیر دینی نداریم، کما مر غیر مره. ولی اگر کسی خدای ناکرده لایک فکر بکند، الهادی فکر بکند، مبدا و معاد را منکر باشد، او علم طبیعی دارد، علمی که نه آغاز دارد نه انجام. میگوید زمین این چنین بوده است، این دیگه علمش علم الهی نخواهد بود. اما حالا کی آفرید، برای چی آفرید؟ اگر الهی فکر کرد، بر اون علم دینی است و تحت همه علمش علم دینی. برای اینکه کل جهان هیچ، یعنی هیچ موجودی در عالم نیست مگر همون قسم چهارمی که بیان شده، که اگر گفتیم الارض و آیتان، چهارم یعنی چهارم. ارض فارغ نیست، ارض ذاتی نیست، ذاتی ماهوی نیست، ذاتی هویت است. اگر ذاتی هویت باشد، هر چیز آینه خداست، آیت خداست، مخلوق خداست، فعل خداست، دیگه ما علم غیر دینی نخواهیم داشت. ما اگر بحث کردیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه چی کار کرد، امام صادق سلام الله علیه چی کار کرد، میشه دینی. اگر بحث کردیم خدا چی کار کرد، دینی نیست. اون استاد دانشگاه که دارد زمین شناسی، زمان شناسی تدریس میکند، اگر دینی بودن او قوی تر از دینی های ما نباشد، کمتر از این نیست. ما میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، او میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب حالا اگر بگیم امیرالمؤمنین چنین کرد میشه دینی، اگر بگیم خدا چنین کرد دینی نیست. ما علم غیر دینی نداریم. مشکل این است که اون جهان بینی توحیدی و الهی ان الهکم لواحد خوب تبیین نشده. کل جهان فعل خداست. هر علمی در عالم فرض بشود درباره چیزی از چیزهاست و هر چیزی هم آینه خداست، آیت خداست، فعل خداست. ممکنه کسی غفلت داشته باشد، ولی ما علم غیر دینی تو عالم مثل 2 تا 5 تا مستحیل است. چرا؟ چون همه این جهان فعل اوست. اگر همه جهان فعل او بود، کسی درباره فعل خدا بخواهد بحث کند و تفسیر کند، این متن دینه. منتها حالا ممکن غافل باشه. نه، علومی که درباره افعال انسان است مثل هنر، این گاهی ممکنه دینی باشه، گاهی غیر دینی. خوانندگی، نوازندگی، اینا فعل انسان است. انسان گاهی ممکنه حلال بخونه، گاهی حرام، حلال بنوازد، حرام. اینا فعل خدا انسان است. فعل انسان بله ممکنه دو اسم باشه، ولی اون چی که در نظام آفرینش است، چه درباره نجوم و سپهر باشه، چه درباره دریا و زیر دریا باشه، چه درباره زمین و معدن نفت و گاز باشه، هر کل ما صدق علیه انه شیئون الله خالقه. چون موجب کلیه که در قرآن هست اینه که الله خالقه کل شیئن، کل ما صدق علیه انه شیئون فهو فعل الله، و کل ما علم یبحث عن فعل الله فهو علم دینی. ما علم غیر دینی نخواهیم داشت. حالا مبادی علوم انسانی چیست؟ اونا بحثای خاص خودش داره، ولی در هر کسی، هر چه در شهر، چه در کشور، چه در قاره، چه در جهان، هر کسی بخواهد تصمیمی بگیرد، اول باید نقشه جامع اون شهر را، نقشه جامع اون کشور را، نقشه جامع اون قاره را، نقشه جامع اون وسیع‌تر را بررسی کند. خدای سبحان به وسیله وحی نقشه جامع جهان، یعنی جهان، نقشه جامع جهان را ترسیم کرد تا هیچ کس به فکر بافت فرسوده نباشد. کل جهان، گذشته و آینده و حال، ملک و ملکوت فعل خداست. اول این مهندسی را انجام داد، نقشه جامع جهان را با او موجب کلیه ترسیم کرد که کل ما صدق علیه انه شیئون فهو فعل الله. حالا اگر فعل الله شد، کسی درباره فعل خدا دارد تفسیر بکند، یقینا دینی است. منتها امور دینی دو قسمه، بعضی تعبدی است، بعضی توسلی است، بعضی قصد قربت لازم است، بعضی قصد قربت لازم نیست. خب ادای دین واجب دینی است، ولی قصد قربت لازم نیست. زکات واجب دینی است و قصد قربت لازم است. اگر دینی شد، معناش این نیست که حتما باید با قصد قربت انجام بشه. به هر تقدیر فرمود اله شما واحد است. باز اصل مطلب را که توحید خداست، در یک آیه دو بار نام مبارک الله رو میبرد. رب السماوات والارض و ما بینهما یک، و رب المشارق دو. اگر این بار دوم رب را تکرار نمی فرمود، مطلب حل بود، ولی برای اهمیت مطلب دو بار مسئله توحید را ذکر میکند، برای اینکه این نظمی که شما میبینید یه ناظمی دارد دیگر. ما الان به افراد میگیم فرهیخته و دانشمند. چرا؟ چون 1000 گوشه زمین را فهمیده چه خبره، یا کشاورزی را، یا نفت و گاز را، یک گوشه این اسرار را فهمید، بهش میگیم عالم. برهان قرآن کریم این است الا یعلم من خلق. کسی که این نظم محیر العقول را فهمید که جوامع آفرید، که جوامع بشری تا کنون 1000 شکست کردن، او عالم نیست. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. پس خالق اوست، عالم اوست، مدیر اوست، مربی اوست، همه اوصاف کمالی در اختیار اوست. اون چه در سوره مبارکه انبیاء آمد در سراسر قرآن برابر اون اشاره میشه که اگر معاذ الله ما دو تا خدا داشته باشیم، چون دو تا ذات هست بقیه عدم محض است و اینا تازه میخوان عالم بیافرینن، چون دو تا خداست صفات هر کدام هم عین ذات اوست، پس دو تا علم است. اگر دو تا علم است هرگز نمیشود گفت اینا بیان تصمیم بگیرن برابر یه امر واحد کار بکنن، چون علم اینها ذاتی اینهاست یک، ذات اینها دو تاست دو، پس دو تا علم است این سه. فرضش محال است نه مفروض که بگیم دو تا خدا برابر ما هو الواقع و نفس الامر کار بکنن. واقعی در کار نیست، نفس الامری در کار نیست. از این به بعد میخواد واقع بیافرینن، از این به بعد میخواد نفس الامر خلق کنن. بنابراین اون فرض وارد این برهان تمام و سرجاش محفوظه، از مقتدق متقنترین براهین است. هیچ احتیاجی نیست که برهان تمام و برهان توارد علتین برگرده به مانند اون. فرمود این نظم نشان میداد ناظم واحد است. لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا. اون بیان نورانی امام حسین سلام الله علیه که دعای عرفه آمده است، لتفترتا، هم کانه تامش به هم میخوره هم کانه نامسش به هم میخوره. و یک مقدمه این قیاس استثنایی هم در سوره ملک آمده، در سوره انبیاء و مقدمه شرطی آمده که لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، لکن نتالی باطل را تو سوره ملک فرمود بین که فرج البصر هل ترى من فطور، دو بار سه بار صد بار تو عالم نگاه کنید بی نظمی نمی بینید. پس لکن نتالی باطل فالمقدم مثله. بر اساس همون برهان توحید فرمود او واحد است، او واحد پروردگار آسمون هاست یک، پروردگار زمین است دو، پروردگار اون چه بین آسمان و زمین است سه، اینا رو با هم هماهنگ میکنه چهار، و پروردگار مشرق هاست. تو بحث دیروز هم ملاحظه فرمودید که مغرب یه امر اضافی است، این آفتاب که هر لحظه به جایی میرسد همون لحظه یه جایی رو ترک میکند، اون جایی که ترک کرده میشه مغرب. به اون مناسبت فرمود و رب المشارق و المغارب، ولی این در تحلیل یک کار بیش نیست، این مرتب در شروق و اشراق و افاضه و نور دادن است، این دارد حرکت می کند. مغرب بودنش به قیاس و اضافه است، لذا فرمود این در تحلیل ما مغربی در کار نداریم. اگر چونچه مغربی هست امر اضافی و قیاسی است. این نیر چون حرکت می کند دائما در اشراق است، برای شمس غروبی در کار نیست، هیچ وقت شمس غروب ندارد، او دائما دارد نور افشانی می کند. چرا دیگه؟ ملائکه معتقد بودند و گاهی به جای اینکه اونها را وسائط فیض و مدبرات بدونن متاسفانه می پرستیدن که می گفتن اینها وسائط فیضند. تو سوره مبارکه انبیا که گذشت فرمود اینها بندگان خدا هستند، اگر اینها هم تخطی بکنن گرفتار عذاب الهی هستند. من یقل منهم انی الهون نجزیه جهنم، این تو سوره مبارکه انبیا اوائلش گذشت. بس بنابراین اینها معتقد بودن ملائکه و ملائکه را بنات الله می دونستن و از الله که قرآن کریم می فرمود که شما خودتون از دختر خوشتون نمیاد، وقت برای خدا دختر قائلی، اینا نه مذکرن نه مؤنثن نه دخترن نه پسرن. و اگر اوصاف حرف تأنیث میارن مناسبت این الفاظ است، وگرنه ملک نه مذکر است نه مؤنث، چون ذکورت و انوثت وصف بدنه. برخی از مطالبی که مربوط به سوالات پایان سوره مبارکه یاسین بود و دیر به دست ما رسید یا دیر نوشتن، این است که اگر چنون چه بدن نباشد با مرگی نداریم، چون مرگ مفارقت بدن است. این یک. و اگر روح بدن را ترک کرد، اون چرا که این شخص به عنوان جسد بی روح میموند، اگر میگیم این بدن فرونکس است، زیده است، این به علاقه ماکان است، این دو. ولی در قبر کاملا این شخص زنده است، با همون وارد برزخ که شد زنده است، در قبر بدن دارد و روح دارد و همون حالت کامل برش منطبق است که او شخص است. مطلب بعدی درباره مرگ عزرائیل سلام الله علیه است. یک، مرگ خود مرگ است. دو، در روایات آمده که مرگ را به صورت کبش امله در میارن، میمیرانن، مرگ میمیرد. عزرائیل سلام الله علیه که متولی مرگ است میمیرد. مرگ مرد به صورت تمثل است، یعنی دیگه تحولی در کار نیست، وگرنه مرگ که گوسفند نیست. در روایاتی که دارد مرگ میمیرد، دارد به صورت کبش امله در میآید و او را ذبح میکنند، یعنی لا موته، دیگه مرگی در کار نیست. عزرائیل سلام الله علیه میمیرد، یعنی عزرائیل بودن او میمیرد. در بخش از روایات مرگ اینها هم به همون صعقه که در روایات امام سجاد سلام الله علیه و دیگر ائمه علیهم السلام آمده است تفسیر شده، صعقه من فی السماوات و الارض، مدهوشی اینها مرگ اینها شد. اگر یه چیزی بدن داشته باشد، مرگ برای او تصور دارد، اما اگر مرگ بدن نداشته باشد، مرگ او همون صعقه است که صعقه من فی السماوات و فی الارض. در ذیل او روایاتی هست که مرگ همگان را توجیه میکند. مطلب دیگه درباره پیوند روح و بدن است. روایاتی که بخش از این روایات تو تفسیر شریف کنز الدقایق بلاز فرمودید، دارد این گلها، این بدن، خاک ها که به صورت گل در آمده است، اینها می روند الی حیث الروح. همون صعقه دیگه، وجود مبارک موسی کلیم که مدهوش شد، بدنش که مدهوش نمیشه، که روحش مدهوش میشه. صعقه من فی السماوات و من فی الارض، حالا یا مقام فناس یا امور دیگر، ولی ظاهر آیه صعقه است و در روایات هم همین صعقه را تفسیر کردن، وگرنه نابودی که در کار نیست. اگرم بخواهد نابود بشود، به وسیله فرمان الهی نابود بشود، پس اون فرمان زنده است. با فعل خدا اون شی نابود بشود، پس اون فعل زنده است. مرگ به معنای نابودی مطلق فرض ندارد، زیرا خدای سبحان باید با یک کاری چیزی را نابود کند، باید دستوری نابود کند، اون دستور زنده است. همون بله، موت اونا با اون صعقه است. اگر یه چیزی واقعا بدن داشته باشد، مفارقت روح از بدن فرض دارد، اون میشه موت او. اما اگر چیزی بدن نداشته باشد، مثل عرش، عرش میمیرد یعنی چی؟ فرمان الهی میمیرد یعنی چی؟ مرگ میمیرد یعنی چی؟ مرگ که بدنی ندارد تا بمیرد، این تمثل مرگ است. روایاتی که در ضمن مرگ مرگ آمده ملاحظه کنید، دارد مرگ را به صورت کبش امله بین صفین میارن و مرگ را ذبح میکنن، یعنی مرگ مرده است، یعنی تغییر مرده است، این تمثل مرگ است. خب این روایت مربوط به مرگ مرگ است. بعض از روایات ها مربوط به مرگ عزرائیل سلام الله علیه است، بعضی هم مربوط به مرگ همه فرشته ها. کلون به حسبه، اون موجودی که بدن دارد، خب مرگ او معلوم است که مفارقت بدن است. اما اون موجودی که بدن ندارد، عرش خدا مرده است یعنی چی؟ کرسی الهی میمیرد یعنی چی؟ تدبیر الهی میمیرد یعنی چی؟ باید به یه معنایی که مناسب با اون عرش باشه، با کرسی باشه، با تدبیر الهی باشه معنی که. جریان روح اینطوره. روح در بعضی از روایات دارد که به بدن تعلق میگرد، نزدیک میشود، چه که در بعضی از روایات دارد که بدن میرود الهی سر روح. اگر روح بخواهد به بدن تعلق بگیرد، نظیر فنفخت و فیه من روحی است که وجود ذات اقدس اعلان درباره هست آدم. آدم فرمود که ازا سویت و نفخت و فیه من روحی، که فیض الهی که همون روح خداست از طرف ذات اقدس اعلان به این بدن تعلق میگیرد، بدن را هم مناسب قرار میدهد که بتواند نزدیک این روح باشد، که مناسب اون روح باشد تا بتواند در عالمی زندگی کند که اگر میلیون ها سال بماند نیازی به بیماری بیمار نخواهد شد، نیازی به دارو و درمان و امثال ذلک نخواهد شد. بدن طرزی بالا می رود که به روح نزدیک بشود، طبق این روایتی که در کنز آمده، که بالاخره مناسب با او باشد. اینها می تواند توجیهگر برخی از آیات و روایاتی باشد که در سعق من فی السماوات و الارض. اما خب خود قرآن کریم اینها را در سور پراکنده و متنوع ذکر کرد. بخش از اینها ممکن است در آیاتی که قرآن کریم اونها را به مناسبت‌های خاص ذکر کرده بیان بشه. مطلب دیگه درباره بدن و روح این است که این انسان بالاخره جزء بدنش که خب تغییر پذیر است، ملاحظه کردید، روحش هم متکامل است، ولی تکامل روح از سنخ لبس بعد از لبس است. این طور نیست که یه چیزی را از دست بدهد یه چیزی بگیرد، بلکه چون تکامل می شود وحدتش محفوظه. از این جهت تکامل روح مستلزم تغییر او و تفاوت او نیست. در جریان برزخ ملاحظه فرمودید که بارها گفته شد تکامل علمی در برزخ هست، خیلی از چیزها برای انسان در برزخ روشن می شود، عالم می شود، اما تکامل عملی در برزخ نیست. یعنی کسی که در اینجا کافر بود اونجا حالا بتونه ایمان بیاره، اینطور نیست. اونجا بتونه نماز و روزه بخونه، نماز بخونه روزه بگیره که کاملتر بشه، نیست. اونجا بتواند احسان بکنه، صله رحم بکنه، خدمتی بکنه که ثواب ببره، نیست. عمل در اونجا نیست. بله، همون تکامل علمی است دیگر. نه اینکه برو یه صفحه بخون، اگر یه صفحه یاد گرفتی اینقدر ثواب میبری. اون در دنیا اینطوره. تکامل علمی در برزخ فراوان هست. خیلی از چیزها که برای انسان روشن نیست اونجا روشن می شود. بعضی ها که باور نداشتن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. خیلی از معارف بعد از مرگ برای انسان روشن می شود. اما یک کسی یک کاری بکنه ثواب ببره، اگر یک کسی بخواد یک کاری بکنه یک ثواب ببره، بالاخره باید دینی باشه، شریعتی باشه، وحی و نبوتی باشه، این میشه دنیا. بله دیگه، یقینا طرف درجاتی که اونجا رو فیض الهی میدن، نه به اثر عمل صالح. یه وقت است در دنیا یک کسی درس میخونه کامل میشه، این دوتا کار کرده، یکی این که بهره علمی برده، یا این که ذات اقدس اله به او بهشت میده، پاداش میده، چون یه عمل صالح انجام داد. اما در اونجا کمال علمی داره. این کفار همشون میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خیلی از معارف برای کافران روشن میشه، اما ذره ثواب نمیبرن. اینطور نیست که حالا اگر چیزی بر اینا کشف شده در قبال چیزی به اونها بدن. اگر کسی زمینه ایمان و عمل صالح را اینجا برای خود فراهم کرده، البته هرچه فراهم کرده میبره، و هرچه دیگران در اثر اینکه او عضو امت اسلامی بود بر او تلای مغفرت بکنن، الهی و ملقیام بهش میرسه، چون نتیجه عمل اوست. این عضو جامعه اسلامی بود، این هم تا زنده بود برای همه مؤمنین تلای مغفرت میکرد، حالا هم که مرد دیگران برای او تلای مغفرت میکنن، این نتیجه عمل او، عضو جامعه اسلامی بودن او، امت اسلامی او بودن اوست، مانندان. اما حالا در قیامت کسی یک کاری بکنه که با این کار بخواد ثواب ببره، خب اگر یه هم چیزی ممکن باشه، این شریعت میخواد، دستور میخواد، این وحی نبوت میخواد، این میشه تازه دنیا. اینه که در قیامت یعنی بعد از مرگ تکامل علمی فراوان است. یک، اگر کسی به همراه خود ایمان و عمل صالح بود، برابر اون تکامل علمی درجات برتر پیدا میکنه. دو، اگر ایمان و عمل صالح را به همراه نبرد، تکامل علمی پیدا میکند. سه، این تکامل علمی برای او گدازنده است. چهار، همین کسی که میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، همین شخص به عذاب برتر گرفتار میشود. میگه همین را انبیا گفتن، چرا قبول نکردی؟ علم ده بار یعنی ده بار، ده بار یعنی چی؟ علت بله، ده بار یعنی چی؟ یعنی ده بار. وقتی گفتن علمه یعنی علمه، نه یعنی درس بخون، برو تو فرون حوزه ثواب ببر. بله، این علم افزایش، این چون ایمان دارد، اگر به کسی ایمان و عمل صالح رو به همراه نداشته باشه، این میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، بعد میگه ذوق انک انت العزیز الکریم. حالا خیلی چیز برات روشن شد، بشش این عذاب الهی رو. تکامل علمی، بما انه تکامل علمی، فضیلت عملی نمی آورد. خیلی از معارف است که برای کفار روشن می شود، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما فرجعنا نعمل صالحا. تمام درد اینه که حقیقت برشون روشن میشه، اما نمیتونن بگن آمنا. اگر بتونن بگن آمنا، خب همونجا ایمان میان، راحت میشن. این بخش آمنا که به عقل عملی برمیگرده و اراده و عزم و نیت و تصمیم و ایمان به او بسته است، این قفل میشه. الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، این قفل میشه. وقتی قفل شد، اون بخش علمی هر چه بالاتر بره، درد انسان بیشتر است. برای اینکه انسان خیلی از حقایق برش روشن میشه، میخواد بگه قبول دارم، نمیتونه بگه، برای اینکه این قفل شده. این که وجود مبارک است امیر این بیان رو در نهج البلاغه از نجوم مبارک پیغمبر علیه السلام نقل میکند، برای اینکه از جز جوامع الکلم است. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. چرا فرعون و امثال فرعون جهدوا بها و استيقنت انفسهم، 100% برشون روشن شد که حق با موسی کلیم است. ولی این بخشی که به نام عقل عملی است، که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسه به الجنان، این رو با سوء اختیار خودشون قفل کردن. چون قفل کردن، هر اندازه انسان علم پیدا کند، مثل که دهن کسی رو ببندی. خب اگه دهن کسی رو بستی، همه معارف رو به چشمش آوردی، روشن کردی، دل بسته است، نمیتونه بگه آمنا. قیامت ظرف ایمان نیست، ظرف اقرار نیست، ظرف اسلام آوردن نیست، این قفل شده است. حالا ظرف علم، بله، هر اندازه عالمتر بشه، سوز و گدازش بیشتر میشه. میگه این همه معارف رو انبیا آوردن، من بی اعتنا بودم. الیوم عمل ولا حساب. اینجور نیست که حالا ما نگران باشیم که چرا فلان کس اینجوره، فلان کس اینجوره، تموم نشده دنیا که. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. تکامل عملی خودشه، چون اون مؤمن بود. اگر کافر رفت برسته باشه، ولو انبیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم 70 بار و برش استغفار بکنی، بی اثره. سواء علیهم استغفرت لهم ام لن تستغفر لهم. به وجود مبارک پیغمبر فرمود لا تقام علی قبره ابدا. اگر 70 بار توی پیغمبرم برای این منافق استغفار بکنی، ذره اثر نداره. خب پس بنابراین اگر کسی مسلمان بود، جز امت اسلامی بود، خودش هم تا زنده بود برای مؤمنین طلب مغفرت میکرد، الانم که مؤمنن رحلت کرده است، هر دعای خیری که بکنن از طرف فیض الهی به او میرسد، اما نتیجه عمل خود اوست. نظیر من سن سنتن حسنه. اول سوره بارکه یاسی خوندیم که نکتب ما قدمو و آثارهو. خب اگه کسی یه مسجدی ساخت، حسینیه ساخت، یا یه سنت خوبی گذاشت، گفت 15 اسفند روز درختکاری است، یا امام را خدا با انبیا محشور کند تا بود آخرین جمعه ماه مبارک رمضان راه پیمایی روز قدس است، این سنت تا عمل می شود روح مطهر امام را ریحان دارد، چون کار اوست. اون درختکاری همچنین. اما اونی که چهارشنبه سوری آورده تا هست، اون آورنده در عذابه، این فرق میکند دیگر. غرض اینه که تا سنت حسنه باشد کار آدمه، چون که سنت اگه سیئه باشد کار آدمه. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.